هشتگ خبر.
توسعه ترانزیت ریلی کالا به افغانستان. مدیرعامل شرکت راه آهن ایران گفت با بهره برداری کامل از خط آهن خواف هرات، ترانزیت کالا از خاک ایران به افغانستان و برعکس افزایش خواهد یافت. سعید رسولی در مراسم افتتاح دوره آموزشی کارکنان راه آهن افغانستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی و سفیر افغانستان در تهران برگزار شد افزود طبق توافقات انجام شده بین دو کشور، دوره آموزشی 52 روزه برای 32 نفر از کارکنان راه آهن افغانستان در سه رده شغلی سوزنبان، متصدی ترافیک و بازرس فنی برگزار خواهد شد. رسولی افزود با بازگشت این کارکنان به کشورشان قطعا شکوفایی بیشتری در خط آهن این کشور ایجاد می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت با توسعه خط آهن در افغانستان و اتصال هرات به مزار شریف، خطوط ریلی ترانزیتی ایران می تواند کالاها را از مبادی دیگر کشورها و از جمله ترکیه به شرق آسیا و مزار شریف نیز برسند.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان رادیو اقتصاد سلام، شب شما بخیر. به برنامه کاوش خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای است که از حوزه‌های اقتصاد، دانش و فناوری و ارتباط اونها با همدیگه صحبت می‌کنه و پنجشنبه شب‌ها حدود ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد امشب هم میزبان یکی از تولید کنندگان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم و از صحبت‌ها و تجربیاتشون استفاده می‌کنیم. اگر مایل هستید با ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست. لحظاتی دیگر در بخش گفتگوی برنامه کاوش همراه میشم با مهمان محترممون که پشت خط تلفنی برنامه هستند. در بخش گفتگوی برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در همراهی با جناب آقای مهندس علیرضا ناصری حسینی، فوق لیسانس مهندسی متالورژی، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستند. آقای مهندس ناصری حسینی، خدمت شما قربان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های محترمتون.
سپاسگزارم که همراه ما شدید در برنامه امشب و سپاسگزار از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنند. آیه مهندس نصری حسینی، اگر موافق باشید گفتگو رو آغاز کنیم. حالا از خودتون بفرمایید و البته معرفی شرکتی که درش مشغول به کار هستید.
بله چشم. بعضتون برسونم، بنده علیرضا ناصری حسینی هستم که تحصیلاتم در حوزه مهندسی مواد بوده. بعد از فراغت از تحصیل از دانشگاه چند سالی توی شرکت‌های قطعه سازی و مهندسی و ساخت و تولید مشغول به فعالیت بودم. خب بعد از مدتی با یکی از همکارای خوب خودم تصمیم گرفتیم که شرکتی رو تأسیس بکنیم و در قالب یک شرکت مستقل تو حوزه اقتصاد فعال باشیم.
در چه سالی آقای مهندس؟
ما این کار رو سال 1383 انجام دادیم.
و بعدش چه شد؟
خب مدتی در صنایع مختلف به عنوان شرکت پشتیبان از واحدهای نیروگاهی و واحدهای صنعتی فعال بودیم. سال 1384 ما با بومیسازی فناوری ساخت کمپرسورهای رفت و برگشتی که برای تولید کود اوره در پتروشیمی رازی استفاده شد به عنوان دارنده عملکرد شاخص خودکفایی در حوزه صنعت پتروشیمی مطرح شدیم و ورودمون عملا ورود موفقی به حوزه صنعت پتروشیمی و نفت و گاز کشور بود و بعد از اون عمده تمرکز فعالیت‌های ما در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی بودش. بنده توی این شرکت در سمت مدیر عامل هستم که افتخار دارم عرض بکنم که شرکت دانشبانیان برگزیده کشور در حوزه صنعت نفت و گاز پتروشیمی است. دو دوره به اصطلاح عنوان عملکرد شاخص رو در حوزه خودکفایی در این صنعت در سطح کشور به دست آورده، منتخب و برگزیده جشنواره امتحان در حوزه معاونت علمی رئیس جمهوری بوده، رتبه برگزیده رو در جشنواره ایران ساخت کسب کرده و خدمتتون عرض بکنم که در جشنواره بین‌المللی خوارزمی ما با سیستم پکیج تزریق پساب‌های نفتی که یک نقش صنعتی زیست محیطی به صورت مشخص و به اصطلاح قابل توجه داره رو کسب کردیم در سال 1396 و الان هم کماکان داریم توی حوزه اقتصاد دانش بنیان فعالیت میکنیم. به امید خدا امید داریم که بتونیم ادامه بدیم و مسیرمون رو در جهت رشد طی کنیم.
امید به خدا انشالله. آیه مهندس ناصری حسینی، شما از چه سالی اون وقت زیر مجموعه شرکت دانش بنیان قرار گرفتین؟
1389 90 بله 90 ما جزو اولین شرکت هایی بودیم که در بحث شرکت های دانش بنیان مطرح شد. بعد از ورودمون به حوزه صنعت نفت و گاز و تمرکز بر یکی از تجهیزات مهم و با اهمیت فنی بالا که در حوزه صنعت نفت کاربرد گسترده‌ای داشت، اون هم پمپ ها و کمپرسورهای پرسرعت بر مبنای استاندارد API بود که تمرکز کردیم. یک قلعه‌ای بود توی کشور در این حوزه. تحریم خودش اونجا به شدت نشون میداد و ضرورت داشت که گروه های دانش بنیان مسئولیت قبول بکنن و به اصطلاح روی این کار تمرکز بکنن و بتونن از این وابستگی و از این مشکلات صنعت نفت و گاز پتروشیمی رو کمک کنن که دور بشه، که الحمدلله و به لطف خدا ما توفیق داشتیم که تو این حوزه پیش قدم باشیم.
وقت چطور شما، یعنی به حال گروهی که باش همراه بودین، آیا ایده خاصی داشتن چطور وارد این حوزه شدن؟
شرکت اسپک که اون موقع پرچم‌دار ساخت داخل بود پروژه رو به ما پیشنهاد کرد در قالب یک طرح پژوهشی که ما بیایم فناوری این پمپ ها رو در داخل کشور بومی کنیم. خب خوشبختانه این قرارداد منعقد شد در قالب یک طرح پژوهشی. بعد از 18 ماه ما تونستیم دانش فنی ساخت این تجهیزات رو بومی بکنیم و در پتروشیمی شهید تونگویان الحمدلله تونستیم اولین پکیجمون رو نصب بکنیم و بعد از اون طی چند سال دانش طراحی این تجهیزات رو بومی کردیم و الان به لطف خدا کار به جایی رسیده که با توجه به این که شرکت‌های محدودی در دنیا و معدودی در دنیا در این حوزه فعال هستند، ولی الحمدلله در حوزه صادرات وارد شدیم و عملکرد روشنی هم داشتیم به لطف خدا.
متشکرم از شما آقای مهندس ناصری حسینی. فرصتی را از اتاق فرمان بگیریم، در ادامه با شما خواهیم بود در بخش گفتگوی برنامه کاوش. حالا حتما درباره انواع اقسام محصولات شرکت دانش بنیانتون برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید. در کنارش از اهمیت تولید داخل محصولات هم با شما صحبت خواهیم کرد. کاوش برنامه‌ای است درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان. ما در برنامه کاوش درباره اقتصاد، دانش و فناوری و ارتباط اونها با هم با شما صحبت میکنیم. اگر موضوعاتی مانند اقتصاد دانش بنیان از جمله علاقمندی های شماست با ما در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 اینجا کاوش رادیو اقتصاد. کاوش رادیو اقتصاد رو میتونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هر پنجشنبه حوالی ساعت 20 بشنوید. شنوندگان عزیز ارجمند، شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و انتخاب شما در این لحظه همراهی با شبکه رادیویی اقتصاد هست. این برنامه کاوشه که داره به حضورتون تقدیم میشه و من صحبت میکنم با آقای مهندس علیرضا ناصری حسینی، فوق لیسانس مهندسی متالورژی و البته مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که پشت خط تلفنی برنامه ما هستند و توضیحات بسیار خوبی رو از ابتدا تا کنون درباره شرکت و حالا خودشون برای ما داشتن. منتها میخوام از درباره انواع اقسام محصولاتی که در شرکت دانش بنیانشون تولید میشن از ایشون سوالی داشته باشم و البته توضیحات ایشون رو بشنویم. در خدمت شما هستیم آقای مهندس.
بمتشکرم خانم. فعالیت ما در حوزه، اگه بخوام به صورت کلی عرض بکنم، تجهیزات دوار و پکیج هایی هستش که سیالات رو جابجا میکنن و برای اون فشار سازی میکنن که بسته به فرآیندهای نفتی، گازی، پتروشیمی، صنعت فولاد و صنایع مرتبط دیگه محصولات ما کاربرد خودشون رو پیدا میکنن. خب جایگاهش توی حوزه صنعت داخل، خب من اینجوری خدمت شما بگم که انقدر جا داره تمرکز روی این حوزه که کشور ما متاسفانه بزرگترین بازار فروش یکی از برندهای مطرح بین‌المللی در حوزه کمپرسورهای سانتریفیوژ هست. خب شما حساب بکنید که کشور ما بزرگترین بازار برای یک شرکت بیگانه است در سطح دنیا، یعنی مثلا نمایندگیش در ایران بیشترین فروش رو در دنیا به خودش اختصاص میده. چقدر این مسئله واقعا تلخه برای
دردآور هست
برای ما. بله، برای کسایی که تو این حوزه فعالن، کسایی که تو این حوزه سیاست گذاری میکنن، این واقعا موضوع تلخیه.
خب یعنی بازار بزرگ رو دو دستی در اختیار دیگران قرار دادیم. خب
البته این یک شرایطیه که الحمدلله به لطف خدا و با توجه به وضعیتی که ما داریم در شرکت میکنیم و که به اصل خود باوری و اتکای به داخل، خوشبختانه داره به یک فرهنگ تبدیل میشه. من باید عرض بکنم ما برای بعضی از محصولاتمون توی شرکت‌های داخلی همین الان با مقاومت‌هایی روبرو هستیم که باور نکردنیه. از این که عدم اطمینان دارن، شرایط بسیار سخت برای ما پیش رومون میذارن، به شدت علاقه مندن که به هر شکلی شده از خارجی خرید بکنن، حتی اگه این خارجی شرکت با فناوری درجه دو از چین یا کشورهای بلوک شرق مثل اوکراین و روسیه باشه.
علتش رو چه میدونید آیه مهندس ناصری حسینی؟
این کاریه که تو کشورهای دیگه به عنوان یک فرهنگ شده. شما اگر به نظر بنده، اونچه که بنده دیدم، شما اگر تشریف ببرید به مثلا فرض بفرمایید کشور چین یا بعضی از کشورها همسایه‌مون، اینو کشور خودشون میدونن که وقتی تولید کننده ای برای یک محصول در داخل هست از کالای خارجی استفاده بکنن. یعنی این یک ضد فرهنگه و یک کاریه که اگر کسی این رو انجام بده، حتی تو خانوادهش، حتی بین همکاراش باید پاسخ بده که چرا وقتی ما در داخل داریم. اما متاسفانه دغدغه سازنده های کالا در ایران، به ویژه سازندگان دانش بنیان که واقعا مستحق و شایسته توجه ویژه هستن، خیلی تو این حوزه زیاده. ما رنج زیادی رو از این بابت داریم، انرژی زیادی رو باید صرف بکنیم بابت اینکه کارفرماها رو به ویژه در حوزه دولتی قانع بکنیم که ما هستیم، ما خوبیم. اما اینو بدونید سرکار خانم، الان الحمدلله خیلی شرایط فرق کرده. یعنی واقعا ما کاری که تو این دو سه سال کردیم، این کشورمون رو عرض میکنم، بسیار بسیار قابل توجه و شاخص بوده با توجه به سیاست گذاریایی که از بالاترین مقامات مملکت الحمدلله تو این قضیه جاری شده. فرهنگ سازی داره اتفاق میفته، ولی خب خانم خیلی هنوز فاصله داریم با اون چی که شایسته مونه و با اون چی که عرف رایج هستش.
راهکار پیشنهادی شما به عنوان یک تولید کننده حوزه دانش بنیان چیست؟
بله، ببینید قانون‌های بسیار خوبی گذاشته شده. ببینید سرکار خانم، من خدمتتون عرض کنم، الان صندوق نوآوری و شکوفایی عملکرد بسیار خوبی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، به خصوص اونایی که مبتنی بر صادرات دارن کار میکنن، از خودش داشته. این خیلی خوب بوده، ما قبلا نداشتیم. در حوزه معاونت علمی اصلا رفتار یک رفتار جدید و نوعی هست، این قبلا تو کشور ما نبوده. ما اقتصاد دانش بنیان رو یک کار لوکس میدونستیم، انگار که باید مثلا ازش کار دکوری بگیریم، نه به عنوان مطور مولد تولید. اونجا که بنده بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما قانون‌های بسیار خوبی، قانون مترقی به اصطلاح حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مصوبه مجلس رو داریم، اما سرکار خانم قانون به این خوبی اجراش و نظارت بر اجراش ضعیفه. قوانین تنظیم میشه، دستورالعمل تنظیم میشه، ابلاغ میشه، اما کهنه میشه، چون اینقدر طول میکشه این فرایند تا یه قانونی جاری بشه، کهنه میشه و شرایط جدیدی حاکم میشه. بعد اون رو دور میزنن، به شکلهای مختلف براش تفسیر میذارن، دنبال این میگردن که اونو رفع بکنن. اگر بنده بخوام الان مشخصا رو دو تا نقطه دست بذارم که بگم اینا نیازهای ضروریه، یک، بستن درهای کشور به روی واردات کالاهایی هستش که در داخل تولید میشه. این یک وظیفه شرعی و قانونی و مورد تأکیدشه به اصل مقام معظم رهبری هم در کشور ما هست، اما متاسفانه به شکلهای مختلف دوباره این کار اتفاق میفته، البته بسیار کمتر از قبل، خیلی محدودتر شده. و باید عرض بکنم ما همه
این انتظار شما بیش از این هست به عنوان یک تولید
کننده، انتظار ما نیاز ضرورت. ببینید کشوری که این همه جوان تحصیل کرده داره، باید بازار اقتصاد دانش بنیان گسترده، پر رونق و پایداری داشته باشه. کسی حق نداره این بازار رو در اختیار بیگانه قرار بده. من خدمتتون عرض بکنم به شکل‌های مختلف این کار انجام میشه و ما باید با چشم باز با عمل کرده متناظر با شرایط، یعنی ما همیشه عملمون کهنه است، میمونه، قانونمون رو سفت و محکم اجراش نمی کنیم، کسی نیست رو نظارت بکنه.
درسته.
این موارد هستش که واقعا حیفه. یعنی این کشوری که از آفتاب روشنش که این همه در روز الحمدلله ما از نور خورشید که اولین نعمت خداست به ما، از خاکمون، از جوانامون، از نسل پاکمون، از این همه توانایی و استعداد که تو مملکتمون هست استفاده لازم رو نمی کنیم.
خیلی ممنون که دلسوزانه آقای مهندس ناصری حسینی صحبت می کنیم و تلاش می کنیم واقعا در برنامه کاوش فضایی رو ایجاد کنیم که صدای اهالی فرهیخته و خبره حوزه دانش بنیان به گوش اونهایی که باید برسه و خوشحالم که حالا به ما در این برنامه اعتماد میشه و با ما صحبت میکنید. آیه مهندس ناصری حسینی، حالا با توجه به تجربه بسیار بالایی که شما دارید و البته این دلسوزی که در شما کاملا مشخص هست، میخوام با کسانی که تازه دارن وارد این حوزه میشن دانش بنیان و حالا شروع فعالیتشون هست، جوانتر هستن، هم صحبتی داشته باشید. توصیه اگر دارید برای این افراد و فکر میکنید که کمک بشه، چراغ راهی باشه در مسیر، اگه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینین اصلا انگیزه بنده از این که این مواردی که با حضرت عالی مطرح کردم رو به زبان آوردم، واقعا همین بود که این دوستای جوونی که کسایی که من خاطره خودم رو امثال خودم رو توی مرور گذشته خودم رو توی امثال اونها میبینم، انگار که اونا مخاطب بنده هستن و من میخوام بهشون بگم که چون این مسیری که ما طی کردیم،
بله،
و من میخوام به دوستانی که توی حوزه اقتصاد دانش بنیان دارن وارد میشن در قالب استارتاپ ها، در قالب شرکت های فناور کوچک، میخوام خدمتشون عرض بکنم که بهترین کار ممکن رو انجام دادن. روی این اراده و تصمیم خوب خودشون مصرانه ایستادگی بکنن و عاشق کشورشون و عاشق کارشون باشن. قطع و یقین ما با توجه به بضاعت ملیمون، با توجه به فرهنگ کهنمون، توانایی اینو داریم که این شرایط سخت و پشت سر بذاریم و آینده برای ما انشاءالله بسیار روشنه. و بزرگترین سرمایه ما فعالان حوزه دانش بنیان، از همین فارغ التحصیلای دانشگاهی که تازه از دانشگاه اومدن، بزرگترین سرمایه ما خودمون هستیم و این واقعا بزرگترین سرمایه است. ما یک به اصطلاح نسل پرتلاش و با انگیزه و بسیار سخت کوشی هستیم که الان توی این بره زمانی خاص با این همه دشواری و فشار الحمدلله فرصت کار پیدا کردیم. من میخوام بهشون بگم به هیچ وجه سستی از خودشون نشون ندن. با کار و تلاش همه چیز حل میشه، با کار و تلاش همه چیز حل میشه، ولی باید سختی ها رو به جون بخریم. ارزشش رو داره. از هر جهت فضا برای رشد اقتصاد دانش بنیان الحمدلله یواش یواش داره باز میشه و اقتصاد دانش بنیان داره تعریف خودشو در بازه اقتصادی کشور ما تعریف میکنه.
آیه مهندس، تصور شما از آینده اقتصاد دانش بنیان برای کشورمون چیست؟ فکر میکنید که چقدر این مسئله اهمیت داره؟
ببینید سرکار خانم، این چیزی نیستش که ما بخوایم روش نظریه بدیم، طرح بدیم، متوجه این؟
بله.
اقتصاد دانش بنیان و نقشش و جایگاهش، این یک تجربه جهانیه. یعنی شما کدوم کشور رو میتونید پیدا بکنید که توی 20 سال گذشته تحول اجتماعی و اقتصادی انجام داده بدون تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان؟ نیست توی دنیا خانم. ببینید این یک تجربه جهانیه، این یک تجربه بشریه. این طرح و نظر نیست که ما بخوایم بیایم از ابتدا این رو تعریف بکنیم. وظیفه ما امروز اینه که سیاستگزارامون اینه که مرور بکنن عملکرد اون کشورها رو که اونا که کردن، اون رو مرور بکنن و ازش الگو بگیرن و بومی بکنن اون فرایند رو برای کشورمون. اونایی هم که فعال تو این حوزه هستن باید بدونن اصلا تعریف دیگه غیر از این وجود نداره. یعنی بخشای دیگه اقتصادی بخشایی هن که با استهلاک سرمایهشون، با کند شدن و با پیر شدن مدیراشون، اونا هم پیر میشن و ضعیف میشن. بخش دانش بنیان هستش که کماکان جوونه، حتی اگر مدیراش، حتی اگر تجهیزاتش پیر بشن و کهنه بشن، اما اون فرایند اقتصادی پویایی خودش رو حفظ میکنه. یعنی اگر شما میخواید یک فعالیت اقتصادی زنده داشته باشید که در تهدید همواره قرار نداشته باشه، باید دانش بنیان باشه و باید مبتنی بر نوآوری و توسعه فناوری با توجه به شرایط زمان و صلاحیت مشتری باشه. این یک الزام، یک واقعیته. حالا شما بخواید دستبندیش بکنید، واقعا یک مسیری هستش که باید بهش توجه بکنیم که به سرانجام نخواهد رسید. اقتصاد دانش بنیان رو باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم. دیگران رفتن، ما هم باید بریم، فقط باید بومیش کنیم.
انشالله. امیدوارم که آنچه که مد نظر شما با همکاران محترمتون هست در آینده نزدیک محقق بشه. خیلی ممنونم که با ما شفاف و روشن آیمانه صحبت کردین. برای شما همکاران خوبتون آرزوی توفیق روزافزون دارم.
انشاءالله سلامت باشین. برای شما، برای همه فعالا هم این حوزه، بنده من اینطور، و انشاءالله که سلامت باشن. همه این بحران تلخ کرونا رو هم رد بکنیم
انشاءالله. امید به خدا. سپاسگزارم از شما جناب مهندس علیرضا ناصری حسینی، مدیر عامل یک از شرکت های دانش بنیان. ممنونم که با ما هم صحبت و هم کلام شدید و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه. روزتون
بخیر. شنوندگان عزیزم، با توجه به بخش گفتگویی که حضورتون تقدیم شد، اگر نکته، حرفی، نقدی، نظری دارید، خواهش میکنم به صراحت با ما مطرح بفرمایید. برای ما بسیار حائز اهمیت هست. از طریق سامانه پنکوتای 30,000-3637 میتونید با ما در ارتباط باشید. به ویژه اگر دستن در کار همین حوزه، یعنی دانش بنیان هستید، نظرات شما برای ما بسیار ارزشمنده. خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید. سپاس که با کاوش این هفته هم همراه ما بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20 خدایا رو نگهدارتون باشه.
برای بچه همون لالایی میگفتیم بچه همون مثلا خواب برم
چرا بخانه چرا به خانه هر جمعه ساعت 22 به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. هر جمعه ساعت 22 یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
مثل گلدونای پشت شیشه ها دل من اون طرفه پنجره ها رد پای برف روی سبزه ها چمن روشنی هست خاطره ها باز آدم برفی مثل روزای پیش پیچیده شالشو دور گردنش پشت دست بچه های بازی گوش دکمه ستاره روی پیرهنش تو کلاغ ابرا سوسو میزنن گل به گل ستاره های مخملی کلاه روشن ماه و میشه دید از رخوم خونه های کاهلی بیریزه با دستای تر نسیم پنبه های برد از تن چنار دوباره خشخش پای آب را زندگی ادامه داره تا بهار مثل گلدونای پشت شیشه ها دل من اون طرف پنجره هاست رد پای برف روی سبزه ها چمن روشنی از خاطره هاست
دیدبان برنامه تحلیلی در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی دیدبان رو از رادیو اقتصاد بشنوید جمعه ها ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما در دیدبان شفاف و شیشه‌ای با شما گفتگو می‌کنیم دیدبان